شریف این عرصه رو آغاز کردیم و در این برنامه هم باز هم ادامه میدیم. در دو فصل نخست این برنامه با جناب آقای دکتر قادر آشنا، مدیر کل اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه بودیم و از میانه های فصل دوم گفتگو جناب آقای حسین عالمبخش، مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران و مدیر پردیس تهران هم به جمع ما اضافه شدند. در این فصل گام پایانی هم علاوه بر اینکه همراهی خواهیم کرد با جناب آقای عالمبخش، مهمان دیگری هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود. خب جناب آقای عالمبخش، در پایان صحبت‌ها در فصل دوم جناب آقای آشنا هم به مسئولیت حمایت نهادها اشاره کردند و گفتند که حالا تمامی نهادهای فرهنگ هنری رو باید پای کار بکشیم، نه فقط این انتظار رو از اداره کل هنرهای نمایشی و یا حتی شهرداری و سازمان فرهنگ هنری داشته باشه. این شیوه از تعامل رو باید چگونه رقم زد قربان؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خب تو همین یه مدتی که بخش تاعتراین در پردیس تهران با همکاری نمایشی راه اندازی شد و مرکز هنرهای نمایشی هم صادقانه خیلی حمایت های خوبی از ما کرد تو بخش بازبینی ها و و غیره و راه اندازی هستن این کار در اصل زمان، در همین مدتی که این کار در حال انجام هست ما میبینیم تماس هایی با ما گرفته میشه به اصطلاح مراکزی که میتونن درگیر این ماجرا بشن خودشون متقاضی شدن، در حال مذاکره هستیم.
بله.
و خودشون میخوان ببینن چطور میتونن در این بستر شریک
باشن
و کمک کنن. البته خب قطعا زمان خواهد بود، قطعا باید بررسی بکنن بالاخره نفع و ضرر چه از لحاظ مالی چه از لحاظ تبلیغاتی باید مورد بررسی قرار بگیره. دانی هم که میتونن بیان حمایت کنن قدم باید بشن بیان میتوانن. ببینید الان خیلی از مؤسسات و یا سازمان‌های دولتی هستن که عملا از این فرصت میتونن استفاده کنن. حالا من نام نمیبرم.
بله.
یکی از شبکه‌های تلویزیونی برای اجرای برنامه‌اش در پردیس تئاتر تهران چند روز گذشته با بنده جلسه‌ای داشتن. خب خیلی خوشحال شدم از همدلی دوستان. بعد پیشنهادی رو ما در بستر نمایش و تئاتر به دوستان دادیم که خیلی براشون جذاب بود. این همدلی و همگرایی نتیجه هم میگم بعضی وقت این بیماری کرونا محاسنی داره، نتیجه همین محاسنش بود که خب نزدیک شدن به اصطلاح کسانی که همکاری دارن میکنن یا اصلا اونا تو باب سینما و در باب تئاتر و پیشنهاداتی رد و بدل شد که اگر خدا بخواد حالا تعامل صورت بگیره باز همون یه اتفاق خوبی در مورد هنرهای نمایشی هست که حالا در قاب سیما میخواد اتفاق
بیفته،
بخشش در قاب فضای مجازی. باید فکر کرد، باید ایده پردازی کرد، باید اساتید عزیز عرض کردم در حوزه دانشگاه همچنان چون همیشه جهادگونه بیان وسط و به اصطلاح همه حمایت کنن که هنر شریف تئاتر و هنرمندان شریف تئاتر هنر پاک خودشونو خوب بتونن عرضه کنن.
امید.
از اون طرف واقعا باید حواسمون به معاش هنرمندان تئاتر باشه. این رو دارم صادقانه عرض میکنم، این دغدغه است این روزها و باید خیلی قبل از اینها به اون فکر میشد و اجرایی میشد. حالا امیدوارم دوباره حسن کرونا باعث این بشه که تصمیمات درست گرفته
انشالله. انشالله. چه خبرهای خوبی رو ازتون گرفتیم جناب آقای عالمبخش عزیز. خب مهمان دیگری هم از خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، مهمانی که شاید ما تئاتری ها بیشتر رو در قامت یک خبرنگار، یک پژوهشگر و یک منتقد عرصه هنرهای نمایشی بشناسیم و ببینیم، ولی او تحصیل کرده عرصه تئاتر است، در قامت کارگردان تجربه اجرا داره و این روزا در خبرگزاری مهر مشغول فعالیت است. سرکار خانم آروین معزنزاده، عرض سلام، درود احترام و خدا قوت و آرزوی تندرستی دارم.
سلام عزیز خانم، خدمتتون خسته نباشید بودم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بسیار ممنون و متشکرم. در خدمت جناب آقای عالمبخش، مدیر پردیس تئاتر تهران، مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران هم هستیم. خانم معزنزاده، پیش از اینکه بحث تخصصی رو با شما آغاز بکنیم، شما هم زاویه دیدتون رو درباره تجربه پخش نمایش‌های آنلاین از طریق تلویزیون تعاملی نمایش دهید و آنچه که به واسطه پیشگاه متفاوت عرضه تئاتر برای مخاطبان این عرصه در قالب فضای مجازی عرضه شد بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم، اتفاقی که افتاده از یه نظر اتفاق خیلی خوبیه، یعنی باعث میشه که تا توی این وضعیتی که به هر حال تعطیل شده و با بحران روبرو شده چراغش خاموش نمونه و بتونه فعالیت بکنه. ولی مسئله ای که مطرح هست مسئله ای که شاید بشه یعنی در جنبه های مختلفش مورد بررسی قرار داده، اینکه تعجیل توی اتفاقیه که داره رخ میده. من نمیدونم، فکر میکنم که شاید بهتر باشه بحثی که این روزا مطرح میشه بیشتر مورد بررسی قرار بگیره، یعنی اینکه گروه ها در وضعیت قرنطینه کامل بخوان تمرین بکنن، یعنی که به تمهیدات حتما اندیشیدن آقای آدمبخش برای حضور گروه ها توی این پردیس و تئاتر تهران. و مسئله دیگه مسئله رفت و آمده هست و مسئله که کیفیت کار هست، یعنی فقط صرف اجرای آنلاین تئاتر شاید مطرح نباشه، مسئله مهم اینه که کیفیت آثار و نحوه تمرین ها چطوری، آماده سازی چطور هست، این که دکور حالا خودتون بهتر میدونه صحنه آرایی چطور قرار بشه، یعنی ما قراره با یک اجرای کامل روبرو باشیم، یه اجرایی که حالا ترجیح میدن فقط به خاطر این مسائل روی صحنه بره.
بله، من برای اینکه جنابای عالمبخش به تکرار پاسخ در حقیقت مبتلا نشن این نکته رو عرض کنم که در راستای فرمایش شما علاوه بر اینکه خب ایشون به پروتکل‌های بهداشتی قرارداد با یکی از نهادهای بهداشتی برای ضد عفونی هر روز دور بودن پردیس تهران نسبت به مرکز شهر که خب به هر حال ممکنه که کلونی و یا شیوع این بیماری بیشتر باشه به عنوان یکی از راه‌های در حقیقت مبارزه برای خدای نکرد عدم انتقال این بیماری اشاره کردن، همچنین به مفهوم اینکه به هر حال باید کاری انجام میداد و خب واژه ایثار و فداکاری رو هم در حقیقت آوردن و به این نکته هم اشاره کردن که تعدادی از هنرمندانی که در این مدت نقد داشتند بعد از گفتگو و یا اومدن و دیدن شرایط در حقیقت اگر نگوییم زبان تام و تمام به تحسین گشودن، حداقل از جبهه نقدشون کمی عقب‌تر رفت. اما با شما موافقم درباره کیفیت آثار، مثلا ما اثری رو در طی این شب‌ها از طریق اجرای زنده دیدیم، جناب عالمبخش روی صحبت هم با شماست که در قامت تئاتر کودک و نوجوان در بسیاری از جشنواره‌های تئاتر همدان، جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک و جشنواره کانون حائز رتبه‌های خوبی شده بود و خب تونست اون کیفیت آثار تئاتری رو هم داشته باشه، یا مثلا نمایش آقای طاهر احمدی، نمایش هرمان که خب بازتاب دهنده داستان زندگی فرازی از داستان زندگی حر انقلاب شهید زرقام بود، اما بودند آثاری که حقیقتا از نظر کیفیت بسیار بسیار در سطح دور از انتظاری، شاید بیشتر یک تمرین بود تا یک اجرا. درباره این کیفیت و نقدی که سرکار خانم معزنزاده اشاره فرمودن میدونم تعجیل در انتخاب گروه ها میتونه یکی از عوامل باشه، ولی از زبان شما دقیق تر میتونیم با این رویکرد مواجه بشیم.
بله، من سلام عرض میکنم و عرض ادب خدمت سرکار خانم معزنزاده و خسته نباشید به بچه های خبرگزاری نفت که خیلی به اصطلاح به روز اخبار منتشر میکنم و نقد های بسیار فراوانی از زبان به اصطلاح هنرمندان با دیدگاه های مختلف دارن. خدمت شما عرض کنم، سلام عرض خدمت شما عرض کنم در مورد بحث تعجیل، خب این اصلا تصمیمی که در مورد تئاتر آنلاین ما گرفتیم تقریباً اواخر اسفند ماه بود.
بله،
و اصلا اتفاقی که افتاد در دقیقا در روز اول فروردین ماه بود و روز دوم در اصل کار ترتیب شد که بشه صورت کار رو انجام بدیم. تماس بنده با جناب آقای نوروزی مدیر محترم نمایشه دارد هم دو فروردین قبلش هم در از کیوها بشنه شده بود، دو فروردین جلسه و برگزاری برنامه، یعنی که از قبل یک به اصطلاح چشمنداز اجرای موضوع داشت، موضوع که موضوع خب باید میرفت تو سازمان تصویب میشد، میومد اجازه ها رو میگرفت، بحث این که بهداشتش رو چجوری رعایت کنیم.
بله بله.
در مورد به اصطلاح آثاری که داده میاد، در ابتدا هم در اون خبر اولیه عرض کردیم که نمایش هایی که در اسفند ماه مجوز اجرا داشتن و اجرا نتونستن انجام
در فرهنگ سرا
اجراشون آماده بوده، چه در فرهنگ سرا چه در سالن های دیگه.
بله.
و کسانی که اجراشون آماده اجرا اصلا وسط اجرا کارشون تعطیل شده، این رو ما در این بخش گذاشتیم. بعد حالا میخواستیم بریم سراغ نمایش هایی که تازه میخواد تولید بشود، باید برن تمرین های مستمر انجام بدن وقت اداها. ما تعداد زیادی نمایش برای این ده شب تئاتر آنلاین در پردیس تئاتر سنان توسط نمایش مراجعه کردن، تماس تلفنی داشتن. یه تعدادشون این رو بگم، خب مثلا نیاز به دو هفته دیگه تمرین داشتن، چون مثلا یک ماه بود تعطیل شده بود
کاملا. بله.
مثلا قبلا هم از مثلا سید آقای سید عظیم موسوی مثلا گفتن من برای مثلا اوایل اردیبهشت میتونم کارمو تنجه، دو تا از بازیگران مثلا رفتن شهرستان بعد برگردن، یا مثلا جناب آقای نیما بیگلریان مثلا ایشون هم منتظرین که یکی از بازیگراش بیاد کار آمادن تو هم داشت، کیفیت کار دوستانم کیفیت مناسب و قابل قبول و جز کارهای خوب هست. خدمتتون عرض کنم به تبع کارهایی که اومدن کارهایی بودن که بالاخره آماده اجرا بودن. در این وضعیت چند موضوع پیش میاد، حتی دو سه تا از کارهایی که اومدن مراجعه هم کردم صحبت کردن و قرار شد مثلا بیان مثلا بعد روز هفتم هشتم یا روز اصلا دوم سوم حالا هر کدوم از روزها تو همون هفته اول که منو اعلام کردیم دو روز بعد تماس گرفتم، مثلا یکی از بازیگراشون سه چهار تا از گروه‌ها اینجوری شدن درگیر بیماری کرونا شده بود.
بله.
و عملا اصلا راه پیدا نکردن به مجموعه ما که این اتفاق بیفته. بعد ببینید الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مگه میشه برنامه رو تعطیل کرد؟ این واقعیته. مثلا شما میتونید بگید مثلا همین الان مثلا برنامه عموپورنگ با اون حجم بازیگر در استودیو داره اجرا میشه، یا اصلا بقیه نهایتا میان مثلا توی برنامه مثل عصر جدید اون تماشاچی رو حذف کنن.
درسته.
خب خیلی روش بگم، ببینید وضعیت تعارف که با هم نباید داشته باشیم. وضعیت بحرانی دقیقا مثل وضعیت جنگی میمونه، اصلا نباید تعارف با هم این مشکل داشته باشیم. اینو باید خیلی روش به اصطلاح به خودمون بگیم. وضعیت دقیقا مثل وضعیت جنگی میمونه و نیاز به این هست برای روحیه مردم، برای امید مردم، اوقات فراغت مردم، برای خود هنرمندان تئاتر نیاز به فداکاری و ایثار هست. باید بیان شاید بنده حسین عالم‌بخش و همکاران عزیزم صادقانه بگم فداکارانه ایثارگرانه پای کار گذاشتن، چه در مدیریت هنرهای نمایشی، چه در پردیس تئاتر تهران، که میتونن مثل خیلی از سالن‌های دیگه که الان داریم می‌بینیم تعطیل هستن و حقوق هم دارن می‌گیرن سالن‌های دولتی، در منزل بشینن و بگن خب کار تعطیل شد، اصلا چه لزومی داره ما بریم این کارو بکنیم؟ ولی با ایثار و اصلا هم اینجوری نیست که به زور مثلا اومده باشن پای شیفتشون وایساده باشن، همه میگن یه کاری انجام بدیم برای تئاتر، برای مردم، بچین یه حرکتی رو خودمون شروع کنیم، چون تا تئاتر خودشون به داد خودشون نرسن اتفاقی نخواهد افتاد. از اون جنبه از اون برای مردم هم نخواهد افتاد. بعضی از آثار که حالا راجع به بحث کیفیتشون داریم میگم، این آثار همشون آثاری هستش که در مرکز هنرهای نمایشی مجوز دارن، یعنی اجرا داشتن.
بله.
شده که یکی دو تا از آثار ما متاسفانه مثلا 24 ساعت قبل کنسل شده، دقیقاً به دلیل همون بیماری، اصلا قبل از اینکه گروه بخواد مراجعه بکنه اینجا تماس گرفتن که این اتفاق واسهشون افتاده و خب ما با سریع آثار دیگه.
بله، با میلاد جباری مولانا هم که صحبت می‌کردم یکی از کارهاش به خاطر همین مسئله در حقیقت به
بله.
اجرا نرسید.
بله بله. حالا من اینجا چیزی که حالا از این فرصت حسن استفاده دارم، ما به اصطلاح لبیک میگیم به همه کسانی که اومدن، درود میفرستیم و همه هنرمندانی که لطف کردن و تماس گرفتن و از اینجا واقعا دست همدلی و همگرایی و دست عشق و مهر داریم به سمت تمام هنرمندان تئاتر که بیان و این اتفاق با وجود ایرادهایی که داره ادامه پیدا کنی که ایراداش
برطرف انشالله. خب میدونید داستان چیه جناب عالم‌بخش؟ نه تنها من کمترین امین خرمی بسیار بسیار آدم روک و سریع هستم، سرکار خانم معزن‌زاده قلمشون قلمی سریع و روک هست، چون شما روک پاسخ دادید اجازه بدید که من پاسخ سرکار خانم معزن‌زاده را به شکل سریع و روک با همون قلمش این بار از زبان شفاهی بشنویم و اینکه ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم. خانم معزن‌زاده
آقای عالم‌بخش، من سوالی که ازتون دارم، این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه، چون من یه ذره بخشو دیر به بحثتون وارد شدم، توضیحاتی که شما داده بودین رو خیلی متوجه نمی‌شدم، دیرتر متوجه شدم سوالمو دوباره پرسیدم. مسئله که میخوام بپرسم، حالا نمیدونم در موردش بحث شده یا نه، مسئله هزینه‌ای هست که قرار از تماشاگران مخاطبان برای دیدن این نمایش‌های آنلاین گرفته بشه. این هزینه اندکه، واقعا هزینه ای نیست که خیلی حالا خیلی بحث برانگیز باشه، ولی میخوام ببینم که این واقعا در جهت حمایت از گروه ها قرار این اتفاق بیفته، یعنی غیر از این مسئله، غیر از این تهیه بلیتی که حالا به هر حال یه اکانتی باید بخرن یه هزینه پرداخت بکنن، قرار حمایتی از گروه ها بشه یا اینکه نه فقط این اجراها در جهت حالا روحیه بخشی به جامعه و حالا بیکار نبودن گروه های تئاتری و سرگرم سازی مردم صورت میگیره؟ چون که الان میدونید وضعیت امنیت شغلی اون بحرانی که به وجود اومده خیلی تاثیر گذاشته روی
خب آقای آلم بخش، ما فقط دو لحظه برای زمان شما فرصت داریم.
بله، من خدمت شما خیلی سریع عرض کنم که مستقی سریع خدمت شما، البته رسالت همه تئاتری ها روحیه امید بخشیه که همه اون میدینیم و فداکاران و صادقانه همه خانواده شریف تئاتر پاش وایستادن و از خود گذشتگی دارن. ببینید، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حال حاضر بضاعتی که میتونست انجام بده این بود، چیز دیگه ای نداشت که بخواد این به اصطلاح به عنوان مثلا بودجه حمایتی داشته، بودجه داشته باشه بگه حالا هر گروه که میاد مثلا من 10 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، من 15 میلیون تومان فراخور کار و اون کار به عنوان حمایت همونش که مرکز هنرهای نمایشی راجع به تئاتر کشور داره مثلا تخصیص بده. خب اصلا هم نه مصوبی داره نه بودجه مشخص شده. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 1398 با کسری بودجه وحشتناکی مواجه بوده که از درآمدهای خود مراکز خود چند ده میلیون بر روی بودجه‌ای که بسته بودن می‌داشته و حقوق پرسنلش رو می‌داشته. یعنی در بحث هزینه‌های جاری همین فردی ستات تهران هم دچار مشکله. روی همین حساب بودجه‌ای که بتونه الان اختصاص بده نداره. در اسفند ماه و فروردین ماه سازمان فرهنگی هنری شهرداری حدود 25 میلیارد تومان هزینه‌ای که میتونست از مراکز خودش کسب کنه رو از دست داده به خاطر تعطیل کردن مراکزش. و عملاً این فشارهای بودجه‌ای هستش که داره میاد. اینی که شما فهمیدین کاملا من قبول دارم. بالاخره یه خانواده وقتی میاد تئاتر می‌بینه یک نفس 3000 تومان میده میشینه تئاترش نگاه می‌کنه. حالا که توی خونه نشسته مثلا داره ویو میزنه و این تئاتر رو تماشا میکنه، اشتراک گرفته، شاید بشه 500 تومان، شاید بشه 1000 تومان، بشه 2000 تومان و به جای یک نفر 5 نفر میشینن میبینه. البته این حسن فرصت چون خیلی ها با تئاتر آشنا میشن و بعدن هم قطعا میرن بلیط وقتی که کرونا ان شاء الله تموم بشه میرن توی صحنه چون تئاتر میدونن که مزه چیز دیگری. اما چیزی که در فضای مجازی وجود داره اینه که شما توی سالونی که 100 نفر صندلی داره 30 تا اجرا بدی، هر 100 تا هم بفروشی در به اصطلاح یک ماه اجرای فشرده میشه 3000 نفر. اما در فضای مجازی همون گروه خودش روابط عمومی داره که قبلا هم در فضای مجازی کلی تبلیغات میکرد که مردم بلیط بخرن بیان برن بشینن تو سالن. حالا همون بحث تبلیغات در فضای مجازی رو انجام میده.
30 ثانیه جواب دادم بس 30 ثانیه
رو ببینن. بله اینو عرض میکنم که اون وقت جایی که 1000 نفر برن تئاتر رو ببینن 10000 نفر ویو اون تئاتر رو میزنن، یعنی انگار سود کمتر مشتری 10 برابر.
این اتفاق واقعا الان افتاده، یعنی
چون نوروزی من عذرخواهی میگم کلام هر دو بزرگوار قطع میکنم. آیه سرکار خال معزز زاده، آیه نوروزی این سند صوتی و مکتوبش موجود هستش، مدیر تلویزیون تعاملی نمایش نت گفتن که اگر این تجربه موفقی باشه و بتونیم مجوزها رو بگیریم، ما هم مثل مرکز هنرهای نمایشی در حقیقت سعی میکنیم که کمک هزینه برای انعقاد قرارداد به گروه ها بدیم و شاهد تولید نمایش های حساری برای پخش فقط از تلویزیون های تعاملی باشیم. من از هر دو عزیز بی نهایت سپاسگزارم. سرکار خانم آروین معزنزاده، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و از فعالان عرصه مطبوعاتی که در خبرگزاری مهر مشغول فعالیت هستند. جناب آقای حسین عالمبخش نازنین، مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مدیر پردیس تئاتر تهران که در این گپ و گفت پرده آخر با ما همراه بودند. امید که بتونیم در فصل‌های بعدی هم بیشتر از فرمایش هر دو عزیز استفاده کنیم و عذرخواهی میکنم که زمان برنامه ما محدود بود. هر دو بزرگوار رو به خدا یگانه و منان میسپارم با آرزوی شنیدن صدای هر دو عزیز در سریع‌ترین زمان ممکن. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با پرده آخر همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. یک بار دیگه آرزوی اولیه برنامه رو در انتها هم تکرار میکنم و اون که رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما در این ایام باشه. مواظب خودتون باشید و سعی کنید که ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی سهمی مهم در قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا و شکست دادن این ویروس داشته باشیم. تئاتر رو دوست بداریم و البته بیشتر از هر چیزی سعی کنیم که مهر ببرزیم. تا فرصت شنگ داره بعد، شما عزیزان رو به خدا یگانه و من نانی سپارم. یا علی.
برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند. شما هم وطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یکی از موضوعاتی که روز در جامعه مطرح است بحث اپیدمی ویروس کرونا هست که خب طبیعتاً میتواند باعث نگرانی و دغدغه جامعه باشه و طبیعتاً پاسخ حساس جامعه نسبت به این موضوع منطقی و قابل پیشبینی هستش. ولی برای اینکه ما بتونیم تبعات ناشی از اینها رو به حداقل برسونیم، چند تا نکته رو من خدمتتون لازم هست عرض بکنم. صحبتی که امروز مطرح است راجع به ماسک و استفاده از ماسک هایی که باید استفاده بشه، خدمتتون عرض بکنم ماسک صرفاً برای جلوگیری یا کاهش انتقال ترشحات افرادی که علائم و نشانه هایی از سرماخوردگی یا حدسه و سرفه و آبریزش دارن مناسب است، اونم به شرطی که تمام صورت رو بپوشونه و از ماسکایی که استاندارد تر باشه استفاده بشه. ولی برای توده جامعه و توده مردمی که هنوز هیچ علائم و نشانه‌ای ندارن استفاده از ماسکی ضرورتی نداره. بنابراین دغدغه‌ای که ماسک ممکنه به راحتی در دسترس نباشه خیلی جای نگرانی در جامعه ما نیست و لزومی هم به استفاده از ماسک برای همه احاد جامعه نیست. حتی ماسک هایی رو که ما استفاده می کنیم باید حتما ماسک هایی باشه که مورد تایید قرار گرفته شده. بنابراین ماسک های معمول کاغذی که در بازار وجود داره اصلا خاصیت محافظتی نداره و بهتره که با این مسئله واقع بینانه تر برخورد بکنیم.
ساعت 15:55 دقیقه است. از شما عزیزان دعوت می کنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه بفرمایید. از رادیو گفتگو
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
در قرآن میگه کسانی که ربا میخورن فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ با خدا و پیامبر خدا کردن. اعلان جنگ.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یکی از علاقه های قلبی همه ما اینه که مالمون مال حلال باشه. همیشه هم میگیم خدایا مالمون حلال باشه، خدایا حقی از مردم به گردنمون نباشه. یکی از اشتباهاتی که تو بازار رخ میده، تو ادارات هم گاهی رخ میده، لقمه رباست. ربا به این معنا که انسان قرضی به دیگری بده و سودی بخواد. یعنی به طور طبیعی من بگم من این پول رو به شما میدم، این 1,000,000 رو میدم، این مقدار باز پس میگیرم، شرط میکنم. به تعبیری 1 کیلو گندم میدم، 2 کیلو گندم میگیرم، 1,000 تومان میدم، 1,100 میگیرم، شرط میکنم. این رباست. در قرآن میگه کسانی که ربا میخورن فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ با خدا و پیامبر خدا کردن. اعلان جنگ. پیامبر فرمودن کسی که ربا بخوره خداوند به اندازه مالی که از ربا خورده شکمش از آتش جهنم پر میکنه، اعمالش قبول نمیشه. کسی که لقمه ربا تو زندگیش بیاد دائما خدا لعنش میکنه، دائما ملائکه لعنش میکنن. اینه مسئله ربا. اگر میشناسید کسی رو که خدای نکرده لقمه ربا تو خانش میبره، بدادش برسید.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
ساعت 16 است و از شما عزیزان دعوت میکنم از رادیو گفتگو به برنامه زیر رادیکال توجه بفرمایید.
معلم جانشین همه نداشتن هاست.
بنیادی ترین، پایدارترین، ماندگارترین و مؤثرترین و حتی ارزان ترین راه برای بهبود جوان